آقای جوان، مرزهای شفقت در ارتباط با دیگران چیست و چه مقدار است که به جباریت یا سهلنگاری منتهی نشود؟ شفقت مرزی نداره، هیچ مرزی نداره. شفقت درونیه، شفقت درونیه. مرزش پیامبری که تا مرز مرگ رسید. سه بار خوندم برات این که قرآن میگه تو داری خودتو به کشتن میدی. مرزی نداره دیگه. پیامبرمون که تا اون مرز رفت دیگه. بنابراین شفقت یه امریست که تجاوز به حق دیگران نیست، حق نداره. هر چی بیشتر آدم دلسوز به مردم باشه بی حد و حصره. جباریت ضد اونه. جباریت جباران روزگارن که میخوان نظر خودشون رو تحمیل بکنن. کی گفته که با کدوم قرائت از دین حجاب اجباریه؟ پیامبر که در قرآن میگه یا پیامبر به زنانت بگو و به دخترانت و نساء المؤمنین، به زنان مؤمن، که این چیزی که تازه نمیگه حجاب داشته باشید. حجاب داشتن همه، ولی رها میکردن اینجا که راه میرفتن. یا ایهن قل ازواجک و بناتک و نسائک یدنین علیهن من جلابیهن. این جلبابی که رو سرشون میندازن سعی کنن یه ذره نزدیکتر بکنن سینه‌شون رو بپوشونه. هرگز نگفته که به یهودیان بگو که داشته باشن. هرگز نگفته به مشرکینم بگو، به برد کنیزان اونا که تو شهرم بودن، مشرکینی که کسان دیگه ای بودن. اجباری نکرده بر کسی. کجا اجبار هست که؟ اینا جباریته. شما یه حرفی زدین مشهور، اونا که مشهور تو حوزه علمی قوم هستن، یه موقع یه حرفی زده دیگه میخوان بگین آقا ما آخه یه کاری کردیم برای این جامعه. مردم که همه چی رو میبینن به فلاکت کشوندی. اون اقتصاد سال هاستم که رشدتون که صفره، چه بلایی سر مردم آوردین. لااقل میخوان بگن که خب دیگه بیعجابی که نیست دیگه، دامان شاه بود، مشروع فروشی که نیست. لااقل اونایی که به ظاهر دین، به سطح دین نگاه میکنن، میخوان بگن بالاخره ما یه کاری انجام دادیم دیگه. به چه درد میخوره حجابی که به زور و با نفرت سر مردم بکنید؟ مردم تو مجالسشون اونا به تلافی شما صد برابر برتر اون کاره که هیچ وقت زمان شاه هم نمیکردن میکنن. مشروب هم همینطور که هیچ وقت هم اون موقع به این شدت نبوده، مخفیانه، فقط از ظاهر بردید در خانه ها، در باطن ها. اخیرا دیدم مهمونی شبانه تو ایران، اصلا من باور نمیکردم، رو سقف یکی از این ساختمان‌های خیلی بزرگ مشروبم به راحتی سرو می‌کردن و نمی‌دونم چند صد نفر بودن. یه جای خیلی بزرگم بود، عکس تو تهران در همین زمان. اینا هم هست دیگه در جلو چشم خود این آقایون، ولی خب معمولا خودیا وقتی که میرن و مقامات چیزای بالا هستن کسی جلو اینا رو نمیگیره. خانم فرزانه، وقتی در مورد سختگیری های حکومت اعتراض میکنیم، منبار میکنن که اسلام تازیانه هم داره. آیا واقعا پیامبر و امامان ما در امر تعلیم و تربیت از تازیانه استفاده میکردن؟ تازیانه یه جو هستش سوره نوره، ولی راجب کیه؟ اونایی که تو میگه که اگر کسی در ملأ عام آمد زنا کرد، یعنی چشم مردم، به طوری که 4 نفر شاهد دیدند، یعنی تعرض به عفت عمومی کرده. نگفته هر کسی تو خونه خودش بره نگاه کنید ببینید که کی داره چی کار میکنه، ماشینا رو بزنن کنار، دو تا پسر دختر هستن، این که اون کیه، اینا چه ارتباطی با هم داره، آقا خواهر برادر هستن. ما دختر و پسر، خود منده تو پارک قیطریه، ما هم تو پارک بودیم، حالا دمت اون طرف در دور گرفته بودن که شما با هم چه نسبتی دارید. باورم نمی‌کردن تا مادرشون بالاخره رسید، حسین آقا خجالت بکشین، مگه نمی‌بینین نمکرد نشستن پلوان، پلاشون هم قابلمه و نمی‌دونم پتو، این حرفا هست آخه؟ کدوم پسر دختر جوانی با قابلمه و پتو نمی‌دونم این چیزا میان؟ اینجور فضولی کردن تو کار مردم، اینات که وجود نداره، ایناست که خلاف شرعه. آقای جلال، یکی از بیشترین ایرادهایی که مخالفین به پیامبر میگیرن ازدواج با عایشه در سن پایین است و اینکه چگونه میتواند الگو و اسوه در این مورد باشد. ببینید، مادر بزرگان خودتون بپرسید از پدرانتون که چند ساله بودن ازدواج کردن. معمولا کاری که نبود تو ایران خودمون، ایران خودمون 70-80 سال پیش، 90 سال پیش، حالا مادر خودتون رو بذارین کناتر که در دوران مثلا اواخر بودن، مادر بزرگ کنه همین حدود بود، کاری دیگه نبود، نه مدرسه بود، مدرسه هم وجود نداشت، دانشگاه هم که نبود، میفرستادن بره خونه شوهر. اونا هم پسر بچه بودن دیگه، یعنی این رسم روزگارها بود، مثل کلفت و نوکر که 50 سال پیش تو هر خونه ای در تهران حداقل یه دونه کلفت بود، الان نیست. تو اون موقع افتخارم میکردن، روستا که خبری نبود، نه برق بود، نه درمانگاه بود، هیچی نبود، آرزو میکردن که بیان شهر توی خونه کلفتی کنن، نهار و شام زندگی شهری داشته باشن، یه حقوقی هم بهشون بدن. الان برچیده شده. حالا اون موقع یکی از عوامل ایجاد وحدت پیوستگی بین جوامع در واقع قبیله‌ای، پیوندهای خونی بود که اصلا تو زمان ما الان این چیزا مطرح نیست. پیوند خونی، همه که یه ازدواج صورت میگیره، یعنی دو تا قبیله با هم 100 سال دارن میجنگن، به محض که یه نفر از این قبیله، یه پسر از این قبیله با یه دختری از اون قبیله یا برای ازدواج میکردن، همه چی تمام میشد. در جنگ هنین که 1500 نفر اسیر گرفته شدن، پیامبر مخصوصا یکی از اونها رو گفتن ازدواج ممکن، 1500 نفر آزاد شدن به این بهانه. یعنی همچی کاربردی داشته اون موقع. مسلمانان همه اونایی که اسیر گرفته بودن آزاد کردن، چون دیگه فامیل میشن دیگه با پیامبر وقتی ازدواج شده. یعنی به این بهانه این کاربردو داشت. با یک ازدواج پیامبر که نیازی نداشته. اگه نیاز داشت پیامبر، پیامبر که با خدیجه وقتی که 25 سالش بوده، خدیجه 40 سالش بوده، با یه زن 40 ساله بیوه پیامبر ازدواج کرده که بچه‌های مشوهر قبلیش داشته. با این حال پیامبر 6 تا بچه داره از خدیجه، 4 تا دختر، یکی یا 2 تا پسر که اونام زود بچگی از دنیا رفتن. خب پیامبری که اهل زاد و ولد ماشاءالله بودن، چطور شد اینا که میگن 10-15-13 تا یک بچه نیست از اونا؟ آیا خود این معنا نداره؟ در حالی که اون زنها قبلا از شوهراشون بچه داشتن. این چه اتفاقی افتاده؟ عایشه هم دختر ابوبکر بود، وقتی که این پیوند به وجود میاد با ابوبکر، اینا با هم چطور تا آخر اون با هم بودن؟ ابوبکر چطور یار غار پیامبر شد؟ تو اونجا مثل امروز که نیست، امروز تو باشگاه ورزشی با هم رفیق صمیمی میشیم، تو نمیدونم خیلی جا هستش، تو کتابخونه است، تو مدرسه است، تو دانشگاه، تو جامعه قبیلگی هیچ نهاد اجتماعی نبود، هیچی نبود. چیزی که وجود داشت پیوندهای خانواده. پیامبر دختر عمر گرفته، عمر دخترشو به ابوبکر و عثمان به اینام پیشنهاد کرد، نپذیرفتن. پیامبر ازدواج کرده، مگه پیامبر نیاز داشته؟ ولی با عمر در واقع یه اتحاد، اینا دیگه یاران پیامبر شده. عمر که اوایل که با پیامبر این صمیمیت رو نداشت، خواهرش اول مسلمون شد، بعد از خواهرش که مسلمون شد و رفت تو خونه، با خشم و عصبانیت با او برخورد کرد که چی میخونه. وقتی که خوند گفت چیزای جالبیه، این چیز دیگه هم داری؟ اون نشون داد، چون حقگرا بود، نگاه کرد بس مسلمان شد. یعنی این پیوندا مهم بود. عثمان دختر پیامبر گرفته، دو تا دختر پیامبر رو عثمان گرفته. اینا پیوندهای قوی برقرار میشد، نیست تو زمان ما اینها. ما میخوایم با معیارهای امروزی که حالا دختر پسراست، دانشگاه هم که تمام میشه تازه با تردید میخوان ازدواج بکنن، هنوز موقعش نشده، باید یه مدتی ازدواج سفید باشه تا بشناسن، با این معیارها داریم بررسی میکنیم. تازه حالا فرض کنیم که به فرضم حالا خیلی ها که ما سوه کردن که 18 سالش بوده، من البته بعید میدونم 18 سال کسی نمیموند اون موقع، همون سنا بودن، اگه 9 نبوده 10-11-12 بیشتر نبوده، واقعا کسی تا 18 سالگی نمیموند، معنی نداشت اصلا. اتوان یکی از اقوام دنیا رفته اقوام میگفت که من ازدواج کردم 13 سالم بود. آره میگفت که همه میگفتن که خیلی عروس خوبه، ولی حیف که خیلی پیره. یعنی 13 ساله تو مملکت خود ما 70-80 سال پیش پیر بوده، یعنی زودتر باید میگرفتن. مثلا مثل میوه که رو درخت مثلا بهار اولش میوه در میاد. این رسم این چنین بوده دیگه. حالا دلایل دیگه هم البته داشته، یکی از دلایل بسیار مهمش همین بوده یا پیوند با اقوام دیگه. من یه نمونه دیگه هم بگم خدمتتون. پیامبر از دختر ابو سفیان خواستگاری میکنه. ابو سفیان دشمن درجه یکشه در دورانی که مسلمان ها تو مدینه بودن. میشه به دختر ابو سفیان اسلام آورده، نامه میرسه پیامبر، من میخوام بیام مکه. حالا اینا با هم در حال جنگ بودن، برای اینا همه مکه رفتن، هجرت کردن، راه نمیدن اینا رو. بعد از چند سال هم که خواستن برن حج بکنن راهشون ندادن. فیلمشو که دیدین. پیامبر نامه می‌نویسن به ابو سفیان که میخوام بیام تو مکه، نمیدونم 3 روز 4 روز 5 روز نمیدونم رقمش یادم رفته، میخوام جشن بگیرم، جشن عروسی. پیامبر اهل جشن عروسی بوده؟ چه نیازی داشته اصلا؟ میخواد در واقع همین دشمنی تمام بشه، جنگ تمام بشه. یعنی به محض ابو سفیان نمیپذیره، ابو سفیان حاضر نمیشه، میدونه که یعنی دیگه تمام دیگه، یعنی مسلمان ها، یعنی اسلام به رسمیت شناخته شده دیگه، با پیامبر فامیل شده دیگه، نمیخواست اون موقعیت رو از دست بدن. ولی پیامبر دنبال این فرصت ها بود که بتونه به یه بهانه جلوی کشتار خون ریزی گرفته بشه. همطور که عرض کردم تو جنگ حنین 1500 اسیر به خاطر همون یک ازدواج همه آزاد شدن، مسلمان هم همه چیزاشون رو آزاد کردن. آقای طالقانی مفصل اینا رو نوشته، تو تفسیر آقای طالقانی بخونید اینا. آقای اسرائیل چرا اسلام ظهور کرد اگر مسیحیان عیسی یهودی را از موسای یهودی جدا نکرده بودند؟ پس پیامبرم به شفقت بر خلق نیازی نمی داشت. اگر مسیحیان عیسای یهودی را از موسای یهودی جدا نکرده بودند، خیلی متوجه نمیشم. به هر حال هم حضرت عیسی گفت من برای تصدیق موسی اومدم، میگه من نیامدم یک کلمه ای به تورات اضافه بکنم یا کم بکنم. هر کسی یک کلمه ای از تورات رو انکار بکنه یا کم بکنه، جایگاهی در پیش پدر آسمانی من نداره. یعنی کاملا تایید کرده. مسیحیان خب مثل همه امتا خودشون رو قبول داشتن، نه یهودی ها رو قبول داشتن نه مسلمان ها رو، مسلمان هم نه یهودی ها رو قبول دارن نه مسیحی ها رو، یهودی هم هیچ کدوم قبول ندارن. این حال بشری ماست، این صفات ماست. ولی اونا با هم برادر بودن، اونا هر دوشون برادر بودن. پیامبر میگه برادرم موسی از یه چشم به جامعه نگاه کرد، یعنی دورانی بود که ساختار، شریعت، قانون بنی اسرائیل که برده بودن نیاز داشتن. برادر دیگه هم عیسی از چشم دیگه نگاه کرد، یعنی دیگه ساختار جامعه، قانون، اصول با تورات شکل گرفته. ولی دورانی است که گلادیاتورها، خشونت روم بیداد داره میکنه. رسالت حضرت عیسی عشق بود، محبت بود. عیسی اصلا یه کلمه ای راجب ساختار، راجب شریعت نمیگه. هر چی هست موسی گفته. میاد اون بود محبت، مهربانی، شفقت رو عیسی مطرح میکنه. میگه من متناسب با نیاز زمانه، یعنی لاغت تو اون عربستان با دو چشم باید نگاه بکنم. یعنی نیاز زمانه این چنین بوده، ولی همه اینا برادر هستن. قرآن به ما میگه حق ندارین کوچکترین فرقی بین اونا بذارید. دو بار در قرآن اومده لا نفرق بین احد منهم، بین احدی از اونها حق ندارین که فرق بذارید، بگین پیامبر ما از اون بهتره. برای که شما شاگردای مدرسه، این شاگردای مدرسه عقلشون نمیرسه که معلم ها کدومه که از کدومه که بهترن. قرآن میگه که بله پیامبران با همه فضیلت هایی داشتن. میگه لقد فضلنا النبیین بعضهم علی بعض، پیامبران رو فضیلت هایی بر هم دیگه دادیم. و آتینا و کلمنا موسی تکریما، از جمله با موسی با نحوه خاصی ارتباط برقرار کرده خدا. موسی خیلی فضیلت داشت. بینو اینا مثل معلمان مدرسن، ولی شاگردا چون رشد میکنن میرن بالا، فاصله زمانی که پیش میاد بین حضرت موسی چقدر دقیقا نمیدونیم، ولی شاید 1000 سال قبل از عیسی بوده. در این 1000 سال مردم خیلی فرق کردن، بشر خیلی تغییر کرده، یه تعالیم جدیدی ایجاب میکنه، نه اینکه اونا رو انکار بکنه. پیامبرا همه هم دیگه رو قبول داشتن برخلاف فیلسوفا. قرآنم انقدر که از بنی اسرائیل در قرآن صحبت کرده، از هیچ پیامبری صحبت نکرده. بنی اسرائیل البته مسیحیان جزو بنی اسرائیلن. تجلیلایی هم که کرده از خوبای اونها من کمتر دیدم راجع به مسلمان هم گفته باشه. هم انتقاد میکنه، کمان که به خود مسلمان ها، به مهاجرین، به انصار، به همه اونا هم سخت جایی که لازم بوده. وقتی کسی کسی رو دوست داشته باشه انتقاد درش میکنه، میگه بالاترین هدیهی که میتونین به دوستتون بدید انتقاداتش هست. بنابراین به یهودی هم نه به عنوان این چیزای نژادی، به عنوانی که چرا به دینتون عمل نکردید، میگه که پیامبر به یهودی ها بگو و به مسیحی ها، لستم علی شیء، شما بر هیچ چیزی نیستید، حتی تقیم و تورات و الانجیل، مگر اینکه به توراتتون عمل بکنید و به انجیلتون عمل بکنید. خیلی این نکته است. نمیگه مگر اینکه بیا حرف منو بپذیرید. میگه لستم علی شیء، حتی تقیم و تورات اقامه بدارید، تورات رو بالا ببرید، اهمیت بدید و انجیل رو. خب آقای امیر، آیا بهترین ملاک برای پیامبر اسلام همان گسترش اسلام و دیندار شدن مردم نیست؟ آیا حاکمی که باعث دیندار شدن مردم شود بیشتر شبیه پیامبر است یا حاکمی که باعث دینگریزی مردم شود؟ در قرآن به پیامبر میگه که توی نیستی که اگه دلت بخواد بتونی کسی رو هدایت بکنی، انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی کسی رو که تو دوست داری هدایت بکنی، ولکن الله یهدی من یشاء، هدایت مشیت خدا است. یعنی دو طرفه است، اون آمادگی داره یا نداره. یعنی پیامبر ابلاغ میکنه حکم خدا رو، بنابراین دیندار شدن مردم خب یک چیز خوبیه، ولی پیامبر که از این دنیا رفته، روز قیامت مثلا افتخار بکنه که من انقدر سیاهی لشکر داشتم، من انقدر جمعیت مسلمان داشتم، اصلا تعداد مهم نیست که پیامبر بخواد مباهات بکنه. یه حدیثی روایتی میگن که من مباهات میکنم روز قیامت به تعداد شما، این زاد و ولدها هیچ چیز رو اضافه نمیکنه، مهم ایمان آدمه، اعتقاد آدمه. بنابراین هر زمامداری که مطابق سنت پیامبر انجام بده او محبوب خداست، اصلا خداست، پیامبرم برای رضایت خدا کار میکرد، ما هم برامون رضایت خدا مطرحه، پیروی از رسول خدا فرمان خداست. بنابراین رضایت خدا اینه که به سنت عملی پیامبر عمل بکنیم. خب بعدی، آقای هیر، نمیدونم آیا آیه لا اکراه فی الدین نسخ شده؟ چگونه میتوان فهمید کدوم آیات نسخ شده اند و کدام آیه به جای آنها نازل گردید؟ ملاها میگویند این آیه نسخ شده. لا اکراه فی الدین از آیات مدنیه. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، این سوره بقره اومده این آیات. بنابراین کراهتی در دین نیست. تو مکه که کسی به دیگران زور نمی گفت، دینداری خطر بود، خطر کشتن و شکنجه بود، بنابراین کسی دینو که اجبار نمی کرد. دینداری بکران تو مدینه استش که دیگه قدرت هست، ممکنه فکر می کردن که کسی بخواد کسی رو به اکراه مجبور بکنه. بنابراین اصلا چیزی در قرآن نسخ نشده. اونچه که نسخه در واقع نه اینکه از بین رفته باشه، تو قرآن میگه ما ننسخ و من آیتن، یهودی ها میگفتن که چرا این حرفا که تو توراته اگر نام جانب خداست چرا یه چیز دیگه داره میگه؟ آره این پاسخ اوناست، میگه ما ننسخ و من آیتن، ما هیچ آیه ای رو نسخ نمی کنیم او ننسه ها و به فراموشی نمی سپریمش، مگر اینکه نعت به خیر منها، بهتر از اونو میاریم. یعنی اگر یهودیان 2000 سال پیش این دستور رو موسی داشتن 2000 سال گذشته، نه که اون بد بوده، نه پدر و مادرم به بچه هاشون وقتی که نصیحت میخوان بکنن به بچه 2 ساله 3 ساله یه نصیحت میکنن، وقتی 10 ساله شد دیگه اون حرفا نمیزنن. ای بچه هست میگن دستو شستی، مسواک زدی، این کاری کردی، اون کاری کردی، ولی یه ذره بزرگ شد دیگه منسوخ میشه، اینو نمیگن، اون دیگه فهمیده. وقتی فهمیده حالا چیزای دیگه میگن. اگه دانشگاه رفت و دانشجو شد که دیگه هیچی دیگه بهش نمیگن. فقط اگه مثلا دیر به دیر تلفن بکنه، حالا اگه ازدواج کرد به پدر مادر، یه گله ای ازش میکنن. پس در واقع دین هم همینطوره. ادیان همشون یکی هن. همه از جانب خداست. همه سخن از جانب خدا آوردن. ولی انسان ها در طول هزاره ها چون تغییر میکنن، لاجرم یک تغییراتی در بعضی از چیزها داده میشه. حالا تو خود قرآن هم همینطور. در قرآن هم مثلا سال 23 گفته که شراب نخورید. باور میکنید؟ سال 23 آخرین سال پیامبر داره دنیا میره. 2-3 آیه آخریه. اول میگه که پیامبر از تو میگه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. وقتی که مستید به نماز نایستید. شما باید بدونید که چی دارید میگین. مست که نمیفهمه. خب میتونست بگه نخورید حرامه. همینه میگه. بعد یه جا دیگه میگه شما، نه قبل از این هم یه آیه دیگه است. میگه شما از خرما و از انگور و اینا هم شراب میگیرید، سکر میگیرید، مسکرات، و هم رزقن حسنن، یه رزق نیکویی، یعنی حالا مثلا شیره هست نمیدونم یا خرما رو خوش میکنید. مردم تعجب میکنن شراب که انقدر چیز خوبیه چطور قرآن ازش تعریف نمیکنه، از چیز دیگه تعریف کرده، اون که اهمیت نداره شیرهش مثلا یا سرکه، چرا از اون تعریف میکنه؟ میگه شراب هم میگیرید. جای دوم میگه موقع نماز، سوم میگه که یسالونه که عن الخمر و المیسر، پیامبر از تو درباره شراب و قمار میپرسن، بگو فیهما منافع للناس، میگه البته یه منافعی برای مردم داره، ولی اسمهما یعنی ضررش اکبر من نفعهما، اون ضررش بیشتره. خب میتونست بگه که نه این کار نکنید. قرآن نمیخواد بخشنامه‌ای با جامعه برخورد بکنه، دستوری میخواد ساخته بشن. تا یک زمینه قوی اعتقادی پیدا نکنه، تا یه عشقی پیدا نکنه که نمیپذیره این حرفا رو. آقایون میخوان به زور حجاب سر مردم بکنن، با کتک، با کشتن آدم ها، با گشت ارشاد. این گشت ازلاله نه ارشاد. ولی قرآن نمیخواد اینطور بشه. قرآن اگه اینطور بود از اون روز اول میگفت که عقل نداره، یعنی که بخوره از دین خارجه، پدرش در میاره. تازه سال 23 هم که میگه اصلا کیفر دنیایی نداره، میگه که انما الخمر والمیسر والازلام، قمار و قرعه و اینا، شراب رجسون من عمل شیطان، اینا پلیده، اینا کار شیطانی، فجتنبوه، دوری کنید از این کارا. از این طریق شیطان بین شما دشمنی میندازه. یادم مست هر کاری میکنه دعواشون میشه، نمیدونم خیلی از این رانندگی ها یا کشت و کشتارا با همین مستیه. بعد میگه که ان تولیتم، حالا اگه نخواستید گوش بکنید، اگه پشت کردید، تولیتم یعنی رو برگردونید به این دستور ما، فعلمو اینو بدونید، انما علی رسولنا البلاغ المبین، انما یعنی این است و جز این نیست. تنها وظیفه رسول ما گفتن آشکار این کار بود، یعنی کیفر دنیایی نداره. الان چقدر تو جمهوری اسلامی و کشورهای دیگه اسلامی اونایی که این تعصبات هست چقدر کتک زدن به خاطر شرابخوری. همه اینا خلاف قرآنه، همش حرف آقایونه که تو حوزه ها گفتن. قرآن که داره میگه سال 23 گفته، 2-3 تا آیه آخریست که نمیشه بگیم آره این منسوخ شده. اون آیاتی که میگه موقع نماز مست نباشید، اونا بله خب کامل ترش آمده سال 23 که میگه به کلی اجتناب بکنین، دور بشید، ولی نه از ترس پیامبر، نه از ترس تنبیه، خودتون باور کنید. این سبک قرآنه. وقتی میگه لا اکراه فی الدین، اصلا در موضوع دین نمیگه، در اعتقاد به خدا، در باور خدا، در مقوله دین با همه اجزایش کراهت نمیتونه باشه، چه در پذیرش خدا، چه در قیامتش، چه در شرابش، چه در قمارش، تو هیچ کدوم اینا نمیتونه باشه. خلاف قرآن بودن کتابای فقهی آقایون به خاطر همینه که این با قرآن نمیخونه. در قرآن چنین چیزی نیامده. در قرآن بجز چهار کیفر دنیایی هیچ کیفر دیگه نداریم. اون چهار تام تو همه جای دنیا هست. یکی قصاص قتل یا جراحت، یکی دزدیه که بالاخره قصاص داره دیگه، کجا دنیا دزدی آزاده، یکی فحشای علنیه، نه هر فحشایی، فحشایی که به عفت عمومی تجاوز بشه که چهار شاهد پیدا بکنه، و یکی دیگه هم امنیت جامعه رو مسلحانه به هم زدن، نه مخالفت کردن با آقایون. یعنی امنیت هم، کتاب های فقهی هم همه از قدیم همین نوشتن، راه زنی. عرض کردم تو از نهج البلاغه که خوندم، یه زمامداری که بخواد با مردم خشونت بکنه به جنگ خدا رفته، اون محاربه، اونم که خوندم براتون. آقای پیمان، میشه لطفاً چند منبع و کتاب مورد اعتماد در زمینه تاریخ پیامبر و حدیث معرفی کنید؟ کتابای زیادی هستش. بله، من خب چند سال هاست که تو ایران نیستم، نمیدونم که چه کتاب تازه‌ای چاپ شده. دکتر شریعتی خب زیباترین کتابا رو راجع به پیامبر نوشته دیگه. کتاب اسلام شناسیش دو جلد مثل این که بود، سیمای محمد اونم در همین باره هستش. کتاب های شریعتیشون به هر حال محقق بود، دکترای تاریخ داشت و خوب تاریخ اسلام رو بررسی کرده بود و به زبان امروزی نوشته بود. در ایران هم سیره نبوی کتاب مفصلی است مال استاد سید مصطفی طباطبایی، اونم کتاب بسیار عمیق و دقیق تو این زمینه هستش، خیلی مستنده، سیره نبوی در واقع. تو خارج از کشورم چاپ شده. اگر خارج از کشور بودید، میدونم یک کسی یه جای چاپ کرده بود، شاید بپرسم داشته باشن، آدرستون رو بدین براتون بفرستن. برای اونم سیره نبوی اسمش. خب دیگه خانم زینب، میشه در مورد تربیت فرزندان ما از زمان تولد تا جوانی به شیوه رسول اکرم بگین، به طوری که خودشان علاقمند به دین باشند؟ والا من که اطلاع زیادی ندارم که پیامبر مثلا چگونه فرزندان رو تربیت میکردن. از نظر تاریخی چیزی به ما نرسیده که به شیوه رسول خدا، من راستش خود من ندیدم، نمیدونم رسول خدا چگونه مثلا با 5-6 فرزندی که داشتن چگونه رفتار میکردن، ولی خب میوه و محصولش رو دیدیم در فرزندانی که تربیت کردن و در نوادگانشون. ولی اینکه چه کار خاصی میکردن کمتر روایتیم. اون موقع روایت این چیزا، مردم علاقمند به این چیزا نبودن دیگه که خیلی اینا رو منتقل بکنن. ولی از قرآن میشه گفت. اتفاقا من امروز یه ایمیلی هم داشتم، بد نیست به این سوالتون ارتباط داره عرض بکنم. یکی از خب علاقمندان اهل قرآن هم هست توی ایران هست و محقق هم هست توی قرآن، ولی اعتقاد به حجاب اجباری و به دین اجباری اعتقاد داره و خیلی هم برای من عجیبه که یه نفر اهل قرآن باشه و دفاع بکنه از این حرکت ها و اون. و امروز بر من یک مکاتبه داریم، امروز دو تا آیه فرستاده بود که تو قرآن به پیامبرم گفته وامر اهلک بالصلات، وامر اهلک بالصلات، اهلتو به نماز امر بکن. و یکی هم راجب بل اسماعیل که قرآن میگه و کان یامر اهله بالصلات و صبر، اهلشو یعنی همسر و فرزندشو به صلات امر کرد. این از بدفهمی راجع به کلمه امره. امر به معنای امر باید بکنی نیست، امر ارشاد جدیه. مثلا تو قرآن میگه الذین یامرون الناس بالبخل، کسانی که مردم رو به بخل امر میکنن. بخل یعنی خسیس بودن. کسی تا حالا شده شون به شما امر بکنه که تو باید بخیل باشی؟ یامر الناس بالبخل یعنی چی؟ مگه چیز دستوریه؟ یعنی میگه نده بهش، ولش کن بابا، ولش کن بره کار بکنه، برای چی پول خودتو میدی؟ این میشه امر. امر یعنی ارشاد. ارشاد کسانی که مردم به خسیس بودن، به ندادن ارشاد میکنن. یا بین زن شوهر میگه و اعتمروا بینکم بالمعروف. و اعتمروا از ریشه امر میاد، امر دو طرفه، مطابق عرف زمانه با هم دیگه امر بکنه، به هم فرمان بدین که تو باید این کار بکنی، تو باید این کار بکنی. و اعتمروا این رایزنی یعنی مشورت. فراوان تو قرآن هستش که امر. حالا پیامبر امر میکرده به فرزندانش، به حضرت مثلا فاطمه که به تو امر میکنم که نماز بخونی. کجا پیامبر اهل امر بوده؟ به مردم امر میکرده. این فایده ای داره؟ اینا فقط تو بچه ها عقده به وجود میاد، از بچگی عادت میکنن که تحمیل بشن، تحمیل بشه بهشون. امر یعنی در واقع اونا رو با زبان خوش راهنماییشون کنید، با دوست داشتن. خدا رفتگانتون رو رحمت کنه. یه بار اینو فکر کنم توی یکی از این برنامه ها عرض کردم، من دوست خواهر کوچکتر از خودم داشتم، مرحوم پدر صبحای زود، حالا خونه که داشتیم اون موقع هم آب گرم که خونه ها نداشتن، زودتر بلند می شدن برای نماز صبح، آب گرم می کردن. با این خواهرای منو، حالا سنمون دیگه یه ذره بزرگتر بود، تا یه ده دقیقه یه روبی براشون شعر میخوندن، نوازش میکردن سر و صورتشون و هی چیزایی که اونا هم هی خودشون رو به خواب میزدن. حالا یکی از خواهرام که از دنیا رفته، اون خاطراتش هم نوشته، من مخصوصا خودم رو به خواب میزدم که دوست داشتم پدر هی پشتم مثلا ماساژ بده، دست مثلا سر روم بکشه و مثلا این قربون صدقه. یعنی آب گرم که اینا که مثلا سرد زمسونه، حالا یه چیز حالت بدی از نماز نداشته باشه، حالا باید بلند شیم خوابمون میاد دم صبح، به این میگن که یعمرو اهله به صلات. یعنی با زبان خوش دل اونا رو به دست بیاریم. و اینا چی یعنی چی که بخوایم به زور بگیم به بچه ها؟ اصلا کسی نتیجه خوب گرفته تا موقع که بچه‌ن تو اون خونن؟ من یکی از اتوان اقوام خودمونم میشناسم، بچه که بودیم پدرش در واقع خیلی سخت میگرفت برای نماز خوندن، ولی ما زور شد به منم گفت که واسه نماز بخونه، آقا جون داره نگاه میکنه. واسه دیم بعدیم تو نماز چیزای چرت و پرت داره میگه. گفتم یا چیه؟ بعد از نماز گفتم چی داشتی میگفتی؟ همون چیزی که تو رادیو تبلیغات میگن. میگفت که من از به خاطر آقا جون دارم میخونم، من تا آخر عمرم نماز خون نمیشم. یعنی از ترس پدر و مادر میخونن، ولی از این که چرا مجبورشون داره میکنه. اون دیگه که از اقوام خود ما بود که در واقع تو هم سن و سال تقریبا نزدیک هم بودیم، به من گفت میخون نماز ولی به خاطر قربتن الال آقا جون، نه قربتن الالله. بنابراین زور در هیچ امر دینی نمیتونه بیاد. این حجاب اجباری هم باور کنید این در واقع مردم رو بیشتر جری کرده. ببینید مردم ما یه ده بی حجاب بودن قبل از انقلاب، زمان شاه هم بود، اصلا بی حجابی های به این شدت امروز اینطوری نبود که با این لباس ها. تازه شما بذارید یه ذره آزادی بشه ببینید چیکار خواهند کرد. از لج در واقع این حکومت رو دهنکجی و لجبازی، این میخواد شخصیت خودش رو نشون بده. تو خانواده هایی که پدر و مادر سخت نگرفتن، بچه ها لجبازی ندارن، ولی وقتی که میبینن از زیر فشار مادر پدر رفتن، حالا آمدن خارج از کشور، حالا دیگه کسی نمیگه که صبح رفتی چرا رو سریت اینجوریه، چرا چادرت اونجوریه، سعی میکنن که دیگه حسابی بذارن کنار که آخ راحت شدیم، خیالم راحت شد. بنابراین زور در دین هیچ فایده نداره. دین با قلب آدم سر و کار داره. قلب زور رو نمیپذیره، فقط با عشق، با مدارا و با محبت میشه دلها رو جلب کرد. به پیامبرم راجع منافقین میگه قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، بگونه با اینا حرف بزن که تو دلشون بره، برسه به دلشون. قل لهم فی انفسهم، تو نفسشون باش حرف بزن، نه به گوشش، یعنی نفسشو تحت تأثیر خودت قرار بده. خیلی شبیه هست، یه جای دیگه هم میفرماد وحرسهم وحجرهم حجرن جمیلا، به زیبایی، اگرم فاصله میگیر از اینا به زیبایی. یا یه جای میگه بله اونم به کلمه شبیه همینه رویدا، بله میگه که امهلهم رویدا، رویدا از همون در واقع کلمه اراده میاده، میگه این تو اراده اون رو به سمت خودت بکش، یعنی مراوده در واقع تو داستان یوسف یعنی عشقوازیه دیگه، مراودت و علتی هو فی بیتها، اون کسی که یوسف تو خونش بود مراوده میکرد با یوسف. مراوده از ایشه اراده است، باب مفاعله است، یعنی میخواست اراده یوسف رو موافق اراده خودش بکنه. چگونه؟ با فرمان که کسی عاشق نمیشه، با طنازی و با نمیدونم هزار جور اشوه و ادا و اینا میخواست که هم او زلیخا و هم زنان دیگه درباری. حالا به پیامبر میگه تو با مخالفین امهل هم رویدا، یعنی همون کلمه از همون ریشه است، تو زمان بده به اینا، زمان بده تا عاشقشون عاشق بکنی اونا رو، نه عاشق شخص خودت، عاشق این حرفای خودت. خیلی پرمعناست. یه جا میگه به زیبایی وحجر هم حجرن جمیلا، با زیبایی به جمیل در واقع با اینها. یه جا میگه در واقع با همین تغییر اراده اونها، ولی از طریق همین تصاحب دلشون، دلشون رو به چنگ بیار نه بدنشون رو. متاسفانه نظام های فقاهتی حوزوی کاری به دل ندارن، کارشون متاسفانه همین ظواهر فرعیه شرعی است. آقای علی چرا قرآن از گردش زمین بر مداری نگفت ولی برای خورشید و ماه گفته و همینطور شب و روز؟ خدا ناباوران میگن چگونه از گردش خورشید و ماه گفته و از زمین نگفته؟ پس زمین مرکزی بوده و خلاف علم. ببین خود اونا که تو زمینن که چیزی ندارن، شکی نداشتن، یعنی فکر کنم ما دیگه ثابتیم دیگه. میگه این ماه و خورشیدی که داری میدین کلن فی فلک نیسبهون، همه تریه مداری دارن میگردن. چندین جا تو قرآن گفته، اصلا خود زمین رو هم که بارها آیات متعددی تو قرآن، من از بحثمون خارج میشم که خدمتون توضیح بدن که چه ادواری برای زمین گذشته، همه اینا رو هم داره توضیح میده. خود زمین رو هم همینه که شب و روز میگه داره میاد، همه میگه در حال حرکتن، همه در حال کلون فی فلک نیسبهون. وقتی میگه کلون دیگه هم ماه و هم خورشیده و هم زمینه و هم همه سیارات هست. حالا برای گردش زمین که خب خیلی دلایل فراوان دیگه ای هست و حالا اون خودش شاید 30-40 آیه تو همین زمینه بشه راجبش صحبت کرد. خب بله دیگه تمام شد صحبت و خب ممنون و متشکر. امروز حدود 10 دقیقه بس سوال جواب بیشتر طول کشید. متشکرم از توجهتون، امیدوارم که خالی از فایده نبوده باشه و سلامت باشید و این صفات پیامبر مکرم ما انشاءالله توجه به اون بکنیم و هرچه بیشتر بتونیم خودمون رو به رنگ اون صفات نزدیک بکنیم. متشکر و ممنون هستم.